سلام، این نهمین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در اسفند ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت نهم از صحبت‌های آیدین آقداشلوئه که درباره ناگفته‌هایی از خودش و سیر تحول فکریش با ما صحبت می‌کنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
ارنست همینگوی یک کتاب داره به اسم زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر. من به خودم که نگاه می‌کنم میگم زندگی خوش و طولانیه آیدین آقداشلو. خانواده‌ام رو خیلی دوست دارم. بچه خیلی خوبی دارم. زبده هستن. فیروزه مدیر خیلی خوبیه. گالری خیلی خوبی رو داره. اداره میکنه. بی نیازه به من. سالی معمولاً دو بار میرم دیدنشون. توی این زیرزمینی که انتخاب کردم ادامه کارم رو و ادامه زندگیمو خوش میگذره بهم خیلی. وقتی تنها هستم. با تنهایی خودم خیلی خوشم. آدم منظمی هستم. خیلی منضبطم. از نقاشیم معلومه. تنها گیری که در این میون هست، یه شوخی تعریف کنم براتون، بعد به این گیر اشاره کنم. یه وقتی مجله سینمایی بودن، مثلا میپرسیدن از هنرمندان مختلف روز که شما مثلا صفت خوبتون رو بگید، یا مثلا میوه که دوست دارید رو بگید، یا از این قبیل سواله پرت پلا میکرد. بعد یه سوال بود که عیب خودتون رو بگید. بعد خب اینا خیلی بامزه می نوشتم معمولا. مثلا فردین مثلا می نوشت که ای به من مهربانی بیش از حده. مثلا خانم فروزا می نوشت ای به من اعتماد کردن به هر کسیه. یعنی اینا عیب نبودن، حسن بودن همش. در قامت عیب بیان شد. حالا بخواستم بگم گیر من، اشاره به این می کنم، گیر من در حقیقت با قول آقای فردین مهربانی بیش از حدمه. اینه که نه نمیتونم بگم. در نتیجه این دوران تنهایی، خلوت و خوشی من دائما با آمد و شد شکسته میشه و فقط شب هاست که با خودمم. این زندگی خیلی خاصی نیست، الگوی هیچ چیزی هم نیست، ولی خب الان در 75 سالگی آدم میتونه شرح ماوقع بده، بگه این زندگی هم اینطوری بود. حالا اگه این شرح ماوقع به صورت خاطره ادبی تعریف بشه موندگار میشه، در غیر این صورت با دعوا میشه. حالا شما لطف کردید دارید اینو ضبط میکنید، شاید در یک کنجی بمونه، نمیدونم به درد کی خواهد خورد، ولی حداقلی که من در نظر میگیرم که حد اکثری خودش اینه که آدم ها در درماندگی، در تنهایی، وقتی در معرض جفا قرار میگیرند، شاید اگر به این قصه ها بتونن دسترسی داشته باشن و رجوع بکنن یه خورده آروم میگیرن. که به این مجموعه نگاه میکنم متوجه میشم که در طول این سالها، در طول 30 سال من چطور با مداومت و با کار خیلی زیاد که اشاره کردم، من همیشه خیلی کار کردم و با کار به زعم خودم درست، نقاشی نشده که قبولش نداشته باشم و پاش امضا کرده باشم. من امضای خودم همیشه محترم دونستم از حیث خودم. در طول این سالها من با کار زیاد رفته رفته و ذره ذره حیثیت خودم رو ساختم. هیچ چیز تصادفی نبود. مطلق هوش خیلی زیادی لازم داشته و من به یمن هوش خیلی زیادم. این به من تعریف نمیگم، این رو میفهمم. من توجه دیگه ای نداره که من بعد از انقلاب زنده مونده باشم، موجه باشم، چه از حیث مردم و چه حتی از حیث حکومت بعد از انقلاب، و به این حد رسیده باشم. اینم باز با خودستایی نمیگم، حدی که الان رسیدم برای من بالاترین حد متصور است. در مورد خودم فکر میکنم هیچ حدی بالاتر از این نمیتونستم حتی در خوشبینانه ترین رویاهای خودم تصور بکنم. سعی کردم وجدان آگاه یک روشنفکر بمونم، درست نگاه بکنم و درست بگم، احساساتی نشم. نشدم هم احساساتی. از آسیب و صدمه هم برکنار نبودم. سعدی تون شعرش میگه گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است. من هیچ وقت گل نبودم، ولی در چشم خیلی ها خار بودم، خ و الف و ره، ولی خار نشدم، خ و واو و الف و ره. واقعا من گل نبودم. مملکت گلستانیه، ولی خب از حسادت صدمه دیدم، در حد این که به کسی یک جایی مثلا افترایی بزنه، تهمتی بزنه، و مخصوصا این اواخری. هرچقدر بهتر شدم، پرحاصلتر شدم، میزان اینها بیشتر شد، ولی نقلی نیست، حال میوه فروش در همه. بنابراین این راه سخت و طولانی که طی شده بی چاله نبوده، همیشه بوده، هنوزم هست. منتها واقعا وقتی پیش خودم فهم کردم که آدم وقتی پیر میشه اگر به حکمت نرسه این به چه دردی میخوره، روزمرگی، این خور و خواب و چیه، و مثلا 72 سالگیش با 75 سالگی چه فرقی داره، باید اتفاقی بیفته. این اتفاق حکمت و بصیرته. یعنی آدم میگه خب من الان 75 ساله هستم، با 72 سالگیم این فرقو دارم که دیگه اون زود باوری رو ندارم، اون اعتماد به نفس دروغین رو ندارم، اون اعتقاد به این که حق کار ادا میشه اونو دیگه ندارم. بنابراین من فکر میکنم حالا دیگه به حکمتی رسیدم که این مسائل اوقاتمو تلخ میکنه ولی منقلبم نمیکنه، از راهی که اومدم پشیمونم نمیکنه. از حالا به بعد هم دیگه، اگر اصلا به از حالا به بعد یادم اعتقاد داشته باشه، یعنی فکر کنه که مثلا 90 سال عمر میکنه مثل آقای گلستان عزیز من، آدم برمیگرده به پشت سرش نگاه میکنه و میگه راهی رو اومده. یه وقتی هم پاش به قلب سنگی گیر میکنه، بازم برمیگرده نگاه میکنه ببینه قلب سنگی چی بود، هرچند که فرقی نمیکنه، این سکندریشو خورده، فقط میخواد ببینه چی بودین، پاش به چی گیر کرد. حالا یه وقتی هم ممکنه حالا اون قلب سنگو بردار بنز دور، بلکه پای بعدی به اون نگیره. همیشه آدم متحدی بودم نسبت به اطرافم، یعنی همیشه فکر میکردم که باید برآورنده نیازها باشم، حالا بدون که کسی قبلا منو به این سمت منصوب کرده باشه یا این مدال به سینم زده باشه. در نتیجه بخش عمده ای از زندگی من در سرویس دادن به اطرافیانم گذشت، به دوستان، به خانوادم. گله‌ای هم ندارم، ولی این یک موقعیت دوگانه ای رو به وجود آورد. در این حالی که لذت میبردم و میبرم از مورد اهمیت قرار گرفتن، از اینکه آدم در جایگاهیه که میتونه یه خواسته ای رو برآورده بکنه، به محض اینکه آدم در این جایگاه قرار میگیره مثل پدر خانواده، بلافاصله در موقعیت برتری مینشینه، احساس اعتبار میکنه. خیلی خوبه، خیلی قوت قلب میده به آدم که هست. اگر نباشه، نه که خودشو بخواد فریب بده، ولی گوشه ای از یک چیزی لنگ ممکنه بمونه. ولی بخش دیگرش در تلف کردن وقته، در تلف کردن نیروه. تلف کردن نه بنا اینکه جای بدی میره و تلف میشه، نه، اون حجمش بالاخره تقسیم میشه. اینطوری من خیلی احساس بدهکاری به خودم کردم، همیشه احساس کردم که خیلی کمتر از چیزی که با خودم قرار گذاشته بودم حاصل دادم. این برمیگرده به اینکه اون دستی که طرف من دراز شده رو در همه ادوار عمرم نادیده نگرفتم. یک وقتایی اینقدر دراز شد به طرف من که آمد و گلومو فشرد و خفم کرد. به هر حال این بازیه که توش قرار میگیرید، مگر اینکه اصلا تکلیف خودتون رو نسبت به جهان اطرافتون تقلیل بدید، یعنی اون جمله معروف به من چه مربوطه رو عنوان کنید مرتب مکرر. در واقع به اون جمله اولم برمیگردم، در قبال مطالبه عظیمی که در جهات مختلف هر روز از من میشده و میشه، در قبال اون من مطالبه به تلافی نکردم. اینجا هر کسی بخواد رجوع من اگر داوری بکنه، ناگزیره که اینو منظور کنه، من که من اینطوری زندگی کردم. چون که اینطوری زندگی کردم سخت گذشته، ولی چون که با مجموعه جهانبینی من همراهی داره خوشحالم بودم. همیشه سعی میکنم همه کارامو خودم انجام بدم، خودم میدونم چرا، مشخصه، هوش زیادی هم نمیخواد. که آدم وقتی سنش بیشتر میشه اگر تنها زندگی بکنه، آرام آرام متوجه میشه که از نیروش داره کاسته میشه. خیلی کارهایی که به راحتی انجام میداده دیگه نمیتونه به راحتی انجام بده. من تو مقدمه آخرین کتابم نوشتم که سن آدم به جایی میرسه که برداشتن و باز کردن ورق زدن یک کتاب قطور که سنگینه براش تبدیل به آرزو میشه. متوجه شدم که بالاخره لحظه میرسه که من برای اغلب چیزهای زندگیم نیازمند کمک بشم. همه این غرور و این ظاهر بی‌نیاز در حقیقت برای به تأخیر انداختن اون لحظه‌ایه که آدم حتی نتونه خودشو هموم کنه که اون میرسه. اگر عمر دراز یکی از اشکالاتش اینه. چند اشکال داره، یکیش که دوستاش میمیرن و دیگر این که در امور شخصیش در میمونه. به کسی از من پرسید که چه امیدی داری؟ امیدی ندارم. گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ من آرزوی چیزی رو ندارم جز آرزوی بهی و شادمانی برای کسانی که دوستشون دارم، بچه هم بالاتر هستم و دیگر بچه هم، همین آدم های دیگه. خب این خود منو به فکر برد. گفتم اگه آدم آرزو نداشته باشه یعنی وقت مرگش رسیده. مرحوم عبدالله مصطفی می‌نویسه که معلم خطی داشته، میرزا جواد اصفهانی همچین اسمی، خیلی هم تندخو بوده و بد اخلاق بوده. بعد میگه که ما شاگرداش بودیم، خط یاد میگرفتیم ازش. یه روز دیدیم خیلی آشفته است و داره داد میزنه و میگرده و خیلی به هم ریخته است. گفتیم آقا چی شده؟ گفت که من یه خط میرماد داشتم، اینو گم کردم. این خط میرماد تنها چیزی بود که من داشتم و عزیزترین چیزی بود که من داشتم. خود این میرزا عبدالجوادم زندگی خیلی فقیرانه ای داشت. میگه ما میگه ما پیدا میکنیم آقا برات. میگه تمام شاگردا بسیج شدیم و اینا و بالاخره من کتابو باز که کس کتابو باز کردم و دیدم این خط لای اینه، اینو دادم بهش خوشحال و اینا. بعد این تو خطو دید، بوسید و رو صورتش گذاشت اینا و بعد شروع کرد زازار گریه کردن. گفتیم که آقا چرا گریه میکنین؟ گفت برای اینکه میدونم من و گفته شده که اگر کسی به نهایت آرزوش برسه میمیره بعدش و این پیدا شدن این خط برای من نهایت آرزوم بود، پس من حتما میمیرم. دارم به خاطر اینکه میمیرم دارم گریه میکنم. میگه یه هفته بعدم مرد. بنابراین من یاد این قصه افتادم. گفتم من که آرزویی ندارم، پس این وقتشه دیگه. بله خب گریه نمی کنم، ولی چون که آرزویی ندارم شگفت زده نمیشم، چون که نمیخوام چیزهای جوری دیگه ای باشن که شگفت زده بشم که چرا نشدن یا چرا شدن. کمتر می نویسم، بیشتر نقاشی می کنم. تا جونم راه بده خب کار می کنم، بلکه خوش میگذره به هم. مثلا وقتی امضا می کنم لحظه خیلی دلپذیری.
این مسیر تحول ذهنیتون یا تغییرات جهان بینیتون رو توصیف کنید.
دو تا مسیر در حقیقت کنار هم طی شد. یکی مسیر به عمد و خواسته بود و اون جمع کردن هرچه بیشتر معرفت بود از هر جایی که به دستم رسید، از تماشای فیلم، خوندن کتاب، گوش کردن به حرف آدم هایی که حرفشون برای من ارزش زیاد داشت و از همینو. و مثل اسفنج بودم، من همه چیزو جذب میکردم به خودم، همه چیزو، و این کار میبرد و کار کردم. بخش از این حکمتی که بهش رسیدم از اینه. بدون این باید این حکمت شهودی میشد. من صاحب حکمت شهودی نشدم. معرفت کسب کردم، معلومات کسب کردم، آزمون خطا داشتم، کار کردم، کنار گذاشتم، پاره کردم، یه مسیر اومدم فکر کردم غلطه، رها کردم. این مجموعه رو مثل یک پازل خیلی بزرگ تیکه تیکه کنار هم چیدم و در کنار این و به موازات این نگاه کردم به هر تجربه‌ای و به تجربه‌های خودم رجوع کردم و سعی کردم بر مبنای تجربه حرکتم رو به حکمتم رو تنظیم کنم. در چه هیچ‌وقت آدم شهودی نبودم که یک معرفتی از یک جایی دل منو تابناک کنه، نه نه واقعا. دائما نگرش به یک دورانی که گذروندم و رجوع کردم بهش و ازش یاد گرفتم، اضافاتش کنار گذاشتم. اینطوری این دوتا کنار هم حرکت کرد تا به حکمتی که الان گمان میکنم دارم دست پیدا بکنم. این حکمت برای من هرچی که هست آسون به دست نیومده. هرچی که هست اسای دست الانمه. به همین دلیل که شگفت زده نمیشم دیگه. به همین دلیل که پیش‌داوری هم نمیکنم. این کسی که برای من نشسته، من پیش‌داوری نمیکنم که این بر اساس چه قصد و نیتی داره با من رفاقت میکنه. خیلی ساده بهش نگاه میکنم. من که امیدی ندارم که ناامید بشم. این نوع حکمت باعث شده که از تلخی و کجبینی پیرمردا فاصله داشته باشم، از سوء ظنشون فاصله داشته باشم. سوء ظنی که از ضعف، پیری پیری با ضعف همراهه. شما هر کسی دستشو بلند کنه فکر کنید داره میزنه شما رو، خودشون رو بزنه. هر زنگ تلفنی ممکنه فکر کنید که خبر بدی رو میخواد بهتون بده. نه، این حکمت کمک میکنه به اینکه من، چون که امیدی نبستم به لطف کسی، از قهر کسی هم نترسم و ناامید نشم. این خوبه، قابل توصیه نیست، برای من خوب. صحبت 20 سالگی رو کردی. مثل آدمیه که زمینی داره میکنه و اینکه میدونه گنجی یه جایش هست. نیرو داره، زورش میرسه، میکنه 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 میکنه. این چاله رو میکنه میبینه نرسید، یه چاله دیگه میکنه، یه چاله دیگه میکنه. زمینو مثل غربال میکنه. در 30 سالگی کلنگش میخوره به یه چیزی، خوشحال میشه، درش میاره. بعد میبینه که کوزه گلیه. خوشحال میشه، باورش میشه. فکر میکنه که به نتیجه رسید. در طول مدت اینو پاکش میکنه، خاکاشو برمیداره، میریزه دورو، جلاش میده، مرمتش میکنه فلان. حالا یک کوزه عتیقه داره، خوشحاله و گردن کلفته و گردن فرازه و به دیگران اینطوری نگاه میکنه که شما کوزه ندارهای بدبخت، منم که یک کوزه دارم. خب باش، احتمالاً در 40 سالگی من متوجه میشه که از این خبرام نیست، کوزهشو میبره فروشگاه مختلف میخواد بفروشه، چون که پولشو لازم داره. میگن کوزه مهمی نیست، کسی کوزه گلی نمیخره. خب دوستی که قدیمیه، مال 4000 سال پیشه، ولی کسی نمیخره اینو، نقش نگاهی روش نداره. اگه طلا بود چقدر خوب بود. خب به شدت ناامید میشه، به شدت توی پوزش میخوره. بعد آرام آرام فکر میکنه که خب حالا این کوزه خیلی هم چیز ناچیزی نیست. بعد میره میخونه راجع به کوزه و میره کتاب مختلف رو نگاه میکنه و فلان. ببینید چی میشه که نه، این کوزه فوق العاده مهمه. میگه مثلا تنها کوزه سه تا دسته ایه، این سه تا دسته داره که جهان باستان مونده. خلاص خوشحال میشه، بلکه این صاحب ارزش تازه شده. بعد از مدتی متوجه میشه اصلا نمیخواد این کوزه شو بفروشه، کاری دیگه ای داره میکنه. همین کوزه چقدر خوب که اینطوری شد که قیمتش به جا اومد، دانسته شد. دانش به جای اینکه کوزه رو بذاره رو تاخچه، یه ویترین خیلی عالی درست میکنه، نور میندازه بهش، کوزه رو میذاره اون بالا. کیف میکنه از اینکه این کوزه رو داره. هر کسی هم میاد وقتی کوزه رو اینجوری مجلل در معرض دید میبینه، اونم کیف میکنه. این همون کوزه است، کوزه اونجا هست، ولی اون آدم بالا پایین رفته. اول کنده فکر کرده حالا چه گنجیه، بعد به دست آورده فکر کرده چه گنجیه، بعد متوجه میشه که این گنج خریدار نداره. دوره بعد از انقلاب هیچ چیز من خریدار نداشت، از نقاشیم بگیری تا نوشتن تا هرچ. خب بعد که صبوره، درنگ میکنه، این کوزه رو یه بار دیگه نگاه میکنه، قدرش رو میدونه، قیمتش رو خودش به جا میاره، اون وقت که خودش به جا آورد، دیگران هم به جا میارن. کن عجب کوزه ای، ولی دیگه دیره، کوزه فقط برای دیدنه، توی ویترینه. خب چه بهتر، چه بهتر که اونجاست. این همون حکمت سنین بالاست. الان دیگه کوزمو نمیخوام بفروشم. وقتی یک برنامه توی تلویزیون درست کرده بودن، تعدادی مصاحبه بود با مرحوم علامه طباطبایی، ممکن تفسیر المیزان رو نوشت، همین سوال رو از ایشون کرد مصاحبه گر. گفت که شما شعر هم میگید؟ گفت بله. گفت خب چرا شعر میگید؟ بیخود فکر کرد و با اون لهجه ترکیه دلپذیرش گفت شعر میگم، چون که خب باید شعر بگم. یه وقتی اراده و انتخاب هست. مرحوم طباطبایی اشاره کرده بود به این که خب وجودش، بخشی از وجودش در تصرف شعره، در چه انتخابی نیست، اصلا هست. یه وقتی از سر ادموند هیلری که قله ایورست رو فتح کرد سوال کردن که شما چرا رفتین قله ایورست رو فتح کردین؟ گفت because it was there، بلکه اونجا بود باید میرفتم. در مورد نقاشی هم واقعا من فکر نمی کنم انتخاب کرده باشه، فکر می کنم در یک جریانی قرار گرفته. شاید اولین تشویقی که به خاطر اون صورت شبیهی کشته بودم در 5-6 سالگی اون اینو پایه گذاشت. من هر چی که انجام دادم در ادامه اون بوده، یه میله مرکزی بود که من هی گل گذاشتم روش، بعد مجسمه شد. نقاشی یک امر حتمی بود برام، من انتخابش نکردم. اما اگر امتیازی داشته باشم بابت اینه که پاش ایستادم، مثل یه جبهه جنگ میمونه، به یک سرباز میگن برو فلان منطقه جغرافیایی، اینم سنگرت. اون یه استراتژی خیلی بزرگتر هست در مورد آدم و سرگذشتش و تقدیرش. اون استراتژیست بزرگ خود خداونده. خب سرباز خوب اونی نیست که سوال میکنه یا شک میکنه، سرباز خوب اونی که پای سنگرش میسته. من پای سنگرم ایستادم، چند و چون هم نکردم. بعدن هم خب مثل هر آدمی لحظه های یأس، لحظه های پشیمانی، لحظه های فلاکت داشتم، ولی هیچ وقت در حقانیت کاری که در متنش قرار گرفته بودم و پاش ایستاده بودم تردید نکردم.
فکر کنم آقای آقداشتون اینجا نشستن، شما هم خواهد ازش یه سوال بکنیم.
از خودم میپرسم که آیا تو استحقاق نونی که بهت دادن رو داشتی؟ اینو از یک فیلم جنگی که کار اسپیلبرگ بود گرفتم، نجات سرجوخه رایان بود اسمش، که یارو میاد برای سرجوخه‌ای که جونشو داده تا این زنده بمونه گزارش بده، میاد بالای گورش و خانواده‌اش هم با خودش آورده، بعد میگه که اگر تو این کارو نمی‌کردی اینام نبودن. گزارش میده که آره من زنگ گرفتم، بچه‌ها رو دارم، اینا این کارا رو می‌کنن، فقط به گور داره توضیح میده. بعد آخرش میگه که من از خودم سوال می‌کنم که تو که جونتو برای من دادی و من بعدش یه کاری کردم، Did I earn it؟ من لیاقتشو داشتم، سهمشو به جا بردم، حقشو به جا بردم. اون پاسخی نمیده، بلکه مردی تو گور که نباید پاسخ. من این سوال از خودم کردم، میکنم که من لیاقت نونی که مردم به من دادن رو داشتم؟ حتما داشتم. در مقدمه همین کتاب هشتمم نوشتم که من همه ی حیثیت بعد از انقلابم رو و یاداوری مجددم رو مدیون روزنامه نگار هستم. سالهای دشواری بود به خاطر سعی نابجای من در منصف موندن، چون که آدم براخره موضع میگیره تا آسوده میشه، ولی اینجا اون منصف بودن عواقب داره. عواقبش رو تحمل کردم. داشتم اشاره میکردم به این مقاله‌ای که سالا پیش نوشتم که اسم مقاله بود، اشاره کردم مقاله‌ای که باید مینوشتم و ننوشتم، که در دنبالش گفتم که خب آدم میترسه و ملاحظه میکنه، عاقبت اندیشی میکنه. توی این مقاله من سعی کردم توضیح بدم وقتی که تو هراس داری، عاقبت اندیشی میکنی و نمینویسی، این شمول کلی داره. وقتی مهندس محسن فروغی، بزرگوار ایران شناس و معمار بی نظیر، وقتی که درگذشت، ما 9 نفر بودیم که مراسم تدفین به جا بردیم، وزیر در معزولی بودی، 9 نفر بودیم. وقتی که پسرش محمد علی توی بازی چوگان در زمان قدرتش، در زمان ریاست دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران یا کمی بعد از اون که سناتور بود، در اوج شکوهش از اسب افتاد پایین و درگذشت، مجلس ختمشو گذاشتن در مسجد مجد. این مسجد به مدت 4 ساعت پر و خالی شد، به کرات صف بسته بودن دمش. خب من باید اینو می نوشتم که آدم باید حالیش باشه، این ریختیه. این به خاطر سیئاتش نبود، سیئاتی نداشت. خب اونم مثل خیلی ها چیده شده بود برای موجه کردن یک حکومتی که احتیاج به توجیه داشت. آدمی بی نهایت شریفی بود، بزرگی بود. گفتم من ترسیدم اینو ننوشتم. همون موقع وقتی که مراسم تدفینش داشتیم انجام میدادیم، خب زندون بود، بعد آزاد شد، مجموعهشو مصادره کردن و بعد هم سکته کرد. آخرین باری که دیدمش توی مهمونی بود که من واقعا دستبوسش بودم همیشه. بعد دیدم این انقدر لاغر شده که فرصتم نداشته لباس تازه تهیه بکنه، گردنش توی این پیراهنش لق میزنه، یعنی این پیراهن بی‌نهایت گشاده گلوش برای گردنش. خب اینو من ننوشتم، ولی فقط این نیست، به این مقاله دیگه هم باید مینوشتم که ننوشتم، اینم توی همون آوردم. یه پسر جوونی بود روبروی خونه ما تو کوچه اردلان، توی که از این خونه‌های ساده فقیرانه زندگی میکرد با خانواده‌اش، نازنینی بود، فرشته‌ای بود، میومد به مادر من کمک میکرد، نمیدونم کپسول گازش رو عوض میکرد، براش یه چیزایی تهیه میکرد، کوپن تهیه میکرد، اسم بچهش بود. خب این رفت جبهه، شهید شد. بعد من در مراسم که بودم، مادرش میگفت که سرشو پیدا نکرد. فهم کردم اون صورت مهربونی که هر وقت میخندید لثه‌اش پیدا میشد، اون نوع صورت رو داشت. اون سرش کجاست؟ یا بعدن یکی از بچه‌هایی که توی دزاشی بود و جزء کمیته بود، جزء جنگجوها بود، با این فرق داشت که این رفته بود جبهه، اون اصلا جبهه‌ای بود، اون هم آدم بی‌نظیری بود، مهربون، مؤدب، اصلا یه فرشته‌ای بود. یه شب خونه بودم، در زدن. اون شبا منتظر بودم که بالاخره بیان منو بگیرن، بالاخره باید من میگرفتن دیگه. حالا هنوزم دیر نشد البته، ولی بالاخره باید میگرفتن. راست پنجره نگاه کردم، دیدم بچهای محله، محمد قاسمی و فلان. بعد من رفتم پایین و دیدم که خیلی متاثرن. گفتن که این شهید شده. گفتم محمد چجوری چرا فلان؟ گفتم خیلی ممنون که اومدین خبر بدین. گفتن نه، فقط نمیدیم خبر بدیم، فردا تشییع جنازه شه و ما صورت اینو میخواییم جلوی جنازه تشییع کنیم. تو صورت اینو میتونی تا فردا صبح بکشی؟ گفتم آره. بعد عکسم آورده بودن، نشستم صورتشو بزرگ بندازه این پنجره کشیدم که اینو جلوی دست حرکت داد. خب اینم ننوشتم. چرا این ننوشتم؟ ترسیدم بگن که داره تملق میگه، داره برای خودش حاشیه امنیت درست میکنه، خودشیرینی داره میکنه. اینم ننوشتم. خب بعد بود که اینم ننوشتم. بندس فروغی هم ننوشتم بعد. خودکشی عباس نلبندیان هم ننوشتم بعد بود. در نتیجه بعد از انقلاب ابعادی رو تو خودم کشف کردم که با ساده اندیشی قبل از اون اصلا سراغ نداشتم. در سختی و در شادی چیزهایی هست. برای من در سختی یک چیزهایی مکشوف شد. چیزهایی که قبلا اصلا تصورش هم نمی کردم. من تصور نمی کردم که دستشوی کلاسم رو ته بکشم. به نوعی آدم شدم، به اعتباری، به یمن منصف بودنم و به یمن بزرگتر و بزرگتر شدنم. کرموشایی مثال دارم، میگن که از شیر ترسیدن آر نیست. بنابراین یاد گرفتم که خیلی سه آر نیست. نمیگم که حالا خودم توجیه کنم بگم من چرا سختی کشیدم یا چی بودم یا چی شدم، نه واقعا قصدم این نیست. فقط در این فرصت ناخواسته‌ای که شما در اختیار من گذاشتید فکر کردم که خب بعضی چیزا یه جایی ثبت بشه، جایی نداره. واقعا نه کسی به من گفته که ضد انقلابم، واقعا نبودم. برای اینکه فکر کردم خب یه دی آمدن و فتح کردند. من به انقلابیو میگم فاتحین، حقشون هم بود فتح کنن. برای اینکه خب مثل دوره ساسانی کسی مقابله ای نکرد، تا چه فاتحین بودن و هستن. هی مردم میگن اینا کیان؟ اینا همین بچه هایین که من قصه شون نوشتم. بالاخره نوشتم دیگه، ادای دین کرد. آدمی نبودم در این مدت که بخوام واقعا نون به نرخ روز بخورم، تظاهر کنم به چیزی که نیستم. خیلی هم سخت بود، خیلی دشوار بود. اینکه خود بودن خیلی دشوار نیست به نظر من، خود موندن دشوار در طول زمان. من یه بار رفتم حوزه اندیشه هنر اسلامی که 7-8 سال پیش بود. خب نقاشی خوب اون تو بود، بسیاری از نقاشی بدم اون تو بود. می گفتم اینا این نقاشی بدن، اینا چی کشیدین؟ گفتم اینا نقاشی های انقلابی است. گفتم خب نقاشی انقلابی بدی هست؟ تعارف که نداره، به مزاقشون هم خوش نمیاد. خب نه، هو ماهیانی من قطع کن. دانشجو نمیتونه کسی به من بگه که من نون به نرخ روز خوردم برای سیانت خودم. نه، نکردم. و این خیلی چالش و آزمون دشواری بود که تا این اواخری هم دوام آورد.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت 22 تا 24 مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 10 که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو از دیدگاهش نسبت به زندگی با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir